رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز و ارجمند، کیو مرسیتو هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت حالا در اینجا 8 صبح است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 1 فوریه در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است.
و شنونده های عزیز، در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
به زودی نظامیان امریکایی پروازها را برای انتقال افراد شدیداً مجروحی زلزله هاییتی اثر می گیرند. نظامیان روز چهارشنبه این پروازها را متوقف ساختند، زیرا این بحث پیش آمد که مجروحان به کجا انتقال داده شوند و برای معالجه آنها که پرداخت خواهد کرد. حالا کاخ سفید گفته است دوستان قول دادند که هم در خارج و هم در داخل هاییتی برای معالجه مجروحان مبلغ های اضافی خواهند داد.
طالبان پاکستان خبر کشتار حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان را انکار کردند. سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خبر کشتار محسود را دروغ محض خوانده است. قبلا تلویزیون پاکستان خبر داده بود که حکیم الله محسود بعد از یک حمله هوایی هواپیمای به سرنشین آمریکایی جراحت برداشته است و از این جراحت درگذشته و در محل با نام اورکزای به خاک سپرده شده است. حالا نظامیان پاکستان به این خبر تلویزیون رسیدگی میکنند. مقامات کشوی پاکستان میگویند که ممکن است حکیم الله در عملیات روز 17 انور در وزیرستان شمالی جراحت برداشته باشد.
ادامه خبرها. از امروز در تاجیکستان پاسپورت ها یا شناسنامه های نوی بیومتری اعتبار پیدا می کند. این شناسنامه ها به شهروندان داده می شود که به خارج سفر می کنند. شناسنامه های بیومتری طبق تقاضای محافل بین المللی جاری و هنگام پرواز با هواپیماها از مقررات مهم امنیتی دانسته می شود. بر علاوه معلومات معمولی که در شناسنامه های قبلی شهروندان بود، در این شناسنامه نقش یا ایز انگشتان نیز به طور الکترونی ثبت می شود. سازمان بین المللی هوانوردی با نظر داشتی حمله های مرگ طلبانه سال 2002 تقاضا کرد که برای تشخیص دقیق مسافران هواپیما باید شناسنامه های بیومتری جاری شود. حالا در جمهوری های آسیای مرکزی چنین شناسنامه ها در ترکمنستان و قزاقستان جاری شده است.
شام امروز براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بودجه حکومتش را برای سال 2000 مالی 2011 معرفی خواهد کرد. منابع خبری در کنگره با خبرگزاری رویترز گفتند در بودجه که قرار است معرفی شود، کاخ سفید 1.6 تریلیون دلار کسر بودجه پیش بینی کرده است. اوباما که به ویژه از طرف جمهوری خواهان مورد انتقاد قرار گرفته است، هفته گذشته از پیام خود به مردم کشورش استفاده کرد و گفت که کشورش را از چاه بزرگ مالی بیرون خواهد کشید.
خالد مشعل رهبری حماس در غربت گفته است حماس و گروه فلسطینی فتح در حال رسیدن به توافق می باشند. وی از مصر خواسته است که میزبانی ملاقات این دو گروه را بر عهده بگیرد و متن سازشنامه را تهیه کند. وی از مصر خواسته است که آنها را در قاهره گرد هم آورد. آن وقت خواهد دید که فلسطینی ها چقدر زود آشتی می شوند. مصر دو دفعه امضای سازشنامه آشتی را به تعویق انداخت و سبب این بود که میان گروه دنیوی فتح و حماس اسلامگرا تفریقه های جدی موجود بود.
در دوام 7 هفته نمایش فیلم اواتار از ساخته های جیمز کامرون در نوع سی دی رکوردها را شکست و حالا درآمد از آن به 594 میلیون دلار رسیده است. این فیلم حالا در کشورهای مختلف به نمایش درآمده است. ممکن است اواتار رکورد دیگر یعنی درآمد داخلی در خود آمریکا را نیز بیش کند. حالا فیلم تیتانیک از ساخته های دیگر خود جیمز کامرون این نشان دهنده ها را در اختیار دارد.
و اکمل خالماتوف شهروند تاجیکستان و بازیگر دسته فوتبال پختکار تاشکند در مرحله نهایی بازی های جام ایفکا در ترکیب دسته منتخب تاجیکستان بازی نخواهد کرد. در این باره پولاد قادیروف مربی دسته منتخب تاجیکستان با مطبوعات خبر داده است. با گفته وی اکمل خالماتوف در گذشته نیز از بازی در دسته منتخب فوتبال تاجیکستان سرکشی کرده بوده است. بازی های مرحله نهایی ایفکا از 16 تا 27 فوریه دوام میکند. با گفته پولادوف اکمل خالماتوف هر دفعه برای شرکت نکردن در بازی ها بهانه های مختلف پیش می آورده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه تا اندازه هوا سرد است، اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که روزانه در پایتخت از 12 تا 14 درجه گرم خواهد شد. امروز هوا در ولایت ختلان جنوبی تاجیکستان نیز گرم خواهد بود. گرمی هوا در این منطقه از 10 تا 15 درجه میرسد. در ولایت سوخت شمال کشور نیز هوا از 9 تا 14 درجه گرم میشود، اما در ولایت کوهستان بدخشان به فرق از دیگر منطقه های کشور هوا سردتر است. در مرکز این ولایت روزانه از 2 درجه سرد تا درجه گرم می شود، اما در شرق این ولایت سردی هوا روزانه از 8 تا 13 درجه می رسد. عزیز و ارجمند، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و بار دیگر یادرس میشوم که امروز دوشنبه است، روز اول هفته کاری و امروز 1 فوریه سال 2010 میلادی. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه.
حامد کرزی از طالبان خواست است که اسلحه را به زمین گذارند و قانونهای افغانستان را اعتراف کنند.
از امروز در تاجیکستان پاسپورت ها یا شناسنامه های بیومتری یا الکترونی اعتبار پیدا می کنند.
و تحلیلگران تاجیک راجع به تغییرات اخیری کادری در نهادهای دولتی و حکومتی تاجیکستان نظر مثبت دارند یا منفی؟
مجله بامدادی دوشنبه رادیو آزادی را با گزارش های خبری پی میگیریم. دیروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از شورشیان طالبان درخواست کرد که اسلحه را به زمین گذارند و قانون های افغانستان را اعتراف کنند. این در حالی است که چند روز پیش وی و متحدان غربیش به توافق رسیدند که برنامه تهیه و طالبان را تشویق کنند تا از یاد خرد دست کشند و به جامعه افغانستان بپیوندند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت است از مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان جانبداری می، اما باید بعضی شرط و شرایط رعایت شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت که در چارچوب طرح نوی مصالحه کوشش خواهد کرد با رهبران طالبان علاقه کند. با استفاده از این طرح کابل میخواهد که طالبان از ادامه خشونت دست کشند. حامد کرزی که در کابل با خبرنگاران ملاقات انجام میداد اینچنین گفت که نیروهای آمریکا و ناتو در کشورش تا زمان شکست تروریستان و افرادگرایان باقی خواهند ماند.
طالبان are welcome to return to their own country and work for peace in order for us.
ما طالبان را دعوت میکنیم به وطنشان برگشته به نفع صلح کار کنند. در این صورت نیروهای آمریکا و دیگر کشورها امکان پیدا میکنند به خانه اشان برگردند. ما یعنی مردم افغانستان تمام کوششمان را برای استقرار صلح و امنیت در افغانستان دریغ نخواهیم داشت. این سخنان کرزی همگی 3 روز بعد از انجام کنفرانس بین المللی در لندن بخشیده به امور افغانستان صدا داد. در این همایش نمایندگان دست کم 70 کشور عالم در مورد طرح مصالحه افغانستان به توافق رسیدند. طبق این طرح به طالبانی که از خشونت دست کشیده به حیات آسایشته برگردند، جایهای کاری، امنیت و تمرین ضروری پیشنهاد خواهد شد. وعده شد که برای اجرای این طرح سال اول به افغانستان 140 میلیون دلار اختصاص داده می شود. اما طالبان دعوت صلح‌آمیز کرزی را رد نموده اعلان کردند که تا زمان خروج پوره نیروهای خارجی از کشور مبارزه‌شان را بر ضد حکومت کرزی و ارتش ائتلاف بین‌المللی ادامه می دهند. دیروز معاون رئیس کمیسی مستقل حقوق بشر افغانستان فرید حکیمی گفت که این کمیته گفتوشندهای صلح حکومت کشور و طالبان را با شرطهای معین دستگیری کرد. در صحبت با رادیو آزادی فرید حکیمی در این باره گفت:
اغا دستاوردونه چی ده بشر دی اقونو پا الوان که ده مطبوعات پا ازادی پا الوان که
پیش از همه مذاکرات صلح نباید با کوشش های ما در تأمین حقوق اساسی بشر نظیر حقوق زنها، آزادی مطبوعات و استقرار جامعه شهروندی تأثیر منفی رساند.
پروسه قربانی و نسی
وی افزود که اگر توافق میان طرفان حاصل شود آن باید با در نظر داشت و احترام به معیارهای بین المللی حقوق بشر تهیه شود. کارزای گفت که فعالان القاعده به این طرح شامل نمی شوند و اطلاع داد که برای عملی گرداندن طرح نو شورای عالی صلح و آشتی ملی تشکیل می شود. رهبر افغانستان اینچنین گفت که برای بررسی دورنمای صلح با قریبی لایه جرگه دعوت خواهد شد. کارزای گفت می خواهد عربستان سعودی نه تنها در گفتگوهای کابل با طالبان بلکه در تمام بخش های روند صلح بهبود رابطه ها با کشورهای همسایه و بازسازی کشورش نقش بیشتر اجرا نماید. این در حالی است که تلویزیون دولتی پاکستان همسایه خبر داد که رهبر طالبان آن کشور حکیم الله مسعود کشته و به خاک سپرده شد. ارتش پاکستان گفته است که این خبر را تصدیق کرده نمیتواند و اما سخنگوی طالبان اعظم طریق اطلاع درباره کشته شدن رهبرشان را رد کرد. یکی از رهبران قبیله های پاکستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که 28 ژانویه در مراسم به خاک سپردن مسعود شرکت نموده است. طبق خبرهای تصدیق نشده مسعود بعد از ضربه هواپیمای بدون خلبان آمریکایی 17 ژانویه جراحت برداشته از این زخم ها فوتیده است. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی.
درخواست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از طالبان و خبرها درباره به قتل رسیدن مسعود رهبری طالبانی پاکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا گزارش ها از تاجیکستان. از امروز در این کشور در تاجیکستان پاسپورت ها یا شناسنامه های نوی بیومتری اعتبار پیدا میکند. این شناسنامه ها به شهروندان داده می شود که به خارج سفر میکنند. شناسنامه های بیومتری طبق تقاضای محافل بین المللی جاری و هنگام پرواز با هواپیماها از مقررات مهم امنیتی دانسته می شود. بر علاوه معلومات معمولی که در شناسنامه های قبلی شهروندان بود، در این شناسنامه نقش یا ایز انگشتان نیز به طور الکترونی ثبت می شود.
سازمان بین المللی هوانوردی با نظرداشت حمله های مرگ طلبانه در سال 2002 تقاضا کرد که برای تشخیص دقیق مسافران هواپیما باید شناسنامه های بیومتری جاری شود. حالا در جمهوری های آسیای مرکزی چنین شناسنامه ها در ترکمنستان و قزاقستان جاری شده است. همکاری ما افراسیاب سلطان در دوشنبه درباره مشخصات شناسنامه بیومتری تاجیکستان این گزارش را به ما فرستاده است.
شروع از 1 فوریه سال جاری شهروندان تاجیکستان می توانند صاحب شناسنامه های نوی الکترونی و بیومتری شوند. در این باره قبلا وزارت امور خارجه کشور اطلاع داد. آزاده رحمانوف معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان اخیرا ضمن صحبت با مطبوعات محلی گفت این تصمیم با تقاضای سازمان های بین المللی عملی می شود. با گفته او فعلا 5 مرکز مخصوص شناسنامه دهی در پایتخت کشور و شهرهای خوجند، قرغان‌تپه و خاروغ افتتاح شده است. قیمت شناسنامه بیومتری با قول خانم رحمانوف از شناسنامه عادی بیشتر بوده 330 سومانی را تشکیل می‌دهد که معادل $75 آمریکایی است. نرخ شناسنامه برای نورسان تا 16 ساله $25 تعیین شده است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت خرید شناسنامه الکترونی تا مدت اختیاری خواهد بود و شناسنامه های عادی شهروندان نیز در برابر آن اعتراف خواهند شد. اما مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که طی سالهای نزدیک تمام اهالی کشور را به تدریج با شناسنامه های نو تامین کنند. شناسنامه خارجی بیومتری از شناسنامه معمولی تفاوت زیاد ندارد. آن از 48 صفحه عبارت بوده، در برابر عکس و معلومات خصوصی، همچنین دارای نقش انگشت، تصویر پرده چشم و ثبت آواز صاحب آن می باشد. تا امروز در اکثر کشورهای جهان از شناسنامه های بیومتری استفاده می شود و تاجیکستان بعد از قزاقستان و ترکمنستان سومین کشور منطقه است که چنین نوآوری را پیاده می کند.
به رسمیت در آمدن شناسنامه های بیومتری تاجیکستان برای آنهایی که به خارج سفر میکنند گزارش همکاری ما در دوشنبه افراسیاب سلطان بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید در پورتال های مایمیر و فیسبوک. در تاجیکستان تغییرات اخیر کادری در ساختارهای دولتی و حکومتی واکنش یکسان به بار نآورده است. مهمترین تغییرات که بعضی از ساکنان تاجیکستان آن را تغییر در انتظار هم ارزیابی کردند، این برکناری باباجان باباخانوف از مقام دادستانی کلی تاجیکستان است. به جای وی شیرخان سلیمزاده به کرسی دادستانی کلی تاجیکستان تعیین شد. وی در 8 ماه گذشته در دفتر ریاست جمهوری مشاوری دولتی در کارهای حقوقی بود.
بله کیوم ارز، تغییرات دیگر در ساختارهای مختلف دارای اهمیتی یا که اثرات چندان جدی نخواهد بود. مثلا خیرالنسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان تاجیکستان، عزیزمت اماموف معاونی وزیر عدلیه تاجیکستان و چند نفر دیگر به سببهای پیشنهاد شدن نامزدیشان به نمایندگی پارلمان تاجیکستان کرسی هایشان را ترک کردند. آیا این اخیرین تغییرات کادری در ساختارهای حکومت تاجیکستان خواهد بود؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
نتیجه کار جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در محافل و حلقه های کارشناسی این کشور با واکنش های مختلف روبرو شده است، زیرا قبل از اعلان ختم آن هم در رسانه ها و هم در میان مردم و نیز در محافل کارشناسان انتظار می رفت این نوبت در مقامات رهبری نهادهای مسئول حکومت از جمله سروزیر که زمان بازنشستگیش فرا رسیده است تغییرات جدی به وقع می آید. کارشناسان حدس می زدند که حد اقل در هیئت تیم اقتصادی و بخش نظامی و امنیتی دیگرگونی های جدی صورت می گیرد، زیرا در این دو بخش کاری حکومت نواقص و کمبود فراوان جای داشته است. تیم اقتصادی حکومت نتوانست در امر جلوگیری از تأثیر بحران مالیوی به اقدامات مؤثر دست بزند و بخش نظامی و امنیتی از آن حوادثی چون اتفاقات رخ داده در طویل دره که تا به حد برناآرامی و بی‌ثباتی باعث شد سری وقت آگاه و پیشگیری کند و حکومت برای پیشگیری از فراگیر شدن آن از نیرو کار گرفت که در نتیجه باز هم خون انسان ریخت. با اندیشه قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل تاجیک، جامعه کشور توقع آن را داشت که در این جلسه اصلاحات بنیادی صورت می‌گیرد و حکومت در هیئت خود افرادی را جلب می‌کند که جوانند و آگاه از علم و فناوری‌های معاصر.
طور معلوم طی چند سال اخیر به طور بسیار واضح و روشن معلوم می شود که در مدیریت ساحه‌های مختلف کشور نیاز به نیروهای جوان و دارای دانش‌ها و فناوری مؤثر می باشد، ولی آنچه ما شاهد بودیم به اصطلاح تغییر و تحول بسیار سطحی صورت گرفت که فکر نمی کنم در دورنما بتواند به صورت بنیادی و صفتی برای فعالیت هیئت دولت تاجیکستان کمک کند.
اما سیمیدین دوستوف تحلیلگر دیگر تاجیک میگوید آنچه که در میان مردم و رسانه ها در این باره گفته و یا نوشته می شود خواسته های گروه های علاهیده است، ولی جنبست سال گذشته و به صورت عموم فعالیت مسئولان حکومتی طور ارزیابی شدند که انتظارات جامعه برآورده نشد. از طرف دیگر رئیس جمهور با کادرهایی که تا به امروز با آنها همکار بود کار کردن را اولا دانسته است.
فکر میکنم که اصلا این خواسته های گروهی هستند که آنها البته نمیتوانند در سرخط فعالیت های حکومت تاجیکستان قرار بگیرند. البته رئیس حکومت تاجیکستان با آنهای کار میکند که با آنها کار کردن برای او خلای باشد. یعنی رئیس حکومت تاجیکستان از وظیفه گذاری هایی که در نزد حکومتش داشت قرار مند است.
کارشناسان و تحلیلگران تخمین میزدند که برخی از نفرانی که در حکومت تاجیکستان طی سالهای طولانی فعالیت کرده و در یک پای مدت هاست پایکوبی دارند عوض می شدند، اما به استثنای مقام دادستان کل و دو وزیری که همکنون باید وکیل پارلمان شوند کدام دیگرگونی کلی رخ نداد. حداقل در این جلسه نفری که رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان را عوض کند معلوم نشد، زیرا امیرشاه میرعلیوف در فهرست انتخاباتی حزب خلق دموکراتی در مقام اول قرار دارد. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اصلاحات کادری و ساختاری در دوام سال و مخصوصا بعد برگزاری انتخابات پارلمانی ادامه خواهد داشت. آقای شریفوف گفت که حالا رئیس جمهور برای برخی از جایهای خالی شده در حکومت از جمله رهبر دستگاه اجرایی خود نفر مورد نظر خود را مشخص نکرده است، ولی این یقین است که این اصلاحات من بعد نیز ادامه خواهد کرد.
در رسانه آینده، در هفته آینده دیگر گونی ها خواهند به همه آمد. ممکن که پرابلم های ایواز کردن به جای این یا اون وزیر رهبر دستگاه اجرایی هم غیر آقای رو نامزد های بیم یفتن در کار که قطعا هم در این وظیفه ها کار بردن رو کار کنی رو تونن و ممکن است که تا حال این گونه نامزد ها یفت نشدن و ممکن است که باز یک سلسله دیگرگونه ها بعد از انتخابات وکیلان خلقی با عمالویت در ایوشوی بعضی از اویان حکومت مغیر و غیر.
کارشناس نزدیک به مقامات رسمی همچنین افزود که شاید در هفته های بعدی بعضی از کرسی های خالی شده صاحبان خود را پیدا کنند، ولی به صورت عموم کارشناسان نبود توازن در نظام حاکمیت، عدم نفوذ سروزیر و از صلاحیت های گسترده برخوردار بودن رئیس جمهوری را از عوامل می دانند که امکان نمی دهد افراد شایسته و متخصص وارد هیئت حکومت شوند. از سوی دیگر می گویند کارشناسان نبودی استقلال عمل و در محور خط فکری یک نفر فعالیت کردن اعضای حکومت سبب شده است که تا کنون در تاجیکستان یک حکومت کارآمد و کوشا و موفق روی کار آمده باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری تحلیلگران درباره تغییرات اخیری کادری در بعضی ساختارهای دولتی و حکومتی تاجیکستان.
و حالا با همکاری ما افراسیاب سلطان در بخش سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه میبینیم که در این شبانه روزی اخیر خواننده های این سامانه بیشتر راجع به کدام مسائل و موضوع ها اظهار نظر کردند.
طی روزهای اخیر در مرکز توجه خوانندگان تارنمای آزادی موضوع تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان بود. خواننده ما با نام امید احمدوف دادستان کل تاجیکستان تعیین شدن شیرخان سلیمزاده را انتخاب درست نامیده است و گفته است شیرخان سلیمزاده از کادرهای خیلی بالایقت و تجربه دار این ساحه است. بختیار نیز از سلیمزاده همچون کادر خوب و هم انسان خوب یاد کرده است و گفته است جناب باباخانوف خیلی دیر از وظیفه رفت. یک نفر دیگر اظهار امید کرده است که شیرخان سلیمزاده کار خود را عادلانه پیش برد و حکومتداران فساد زده را آشکار ساخته موافق قانون جزا دهد. پوشیانی گفته است میترسم که تقدیر باباخانوف که از وظیفه برکنار شد مثل وزیر سابق امور داخلی نشود. مویدین چون نظر دارد که یگان آدمی با وجدان در کشور در این روزها صاحب وظیفه نمی شود. ولی یک خواننده دیگر که میگوید دانشجوی رشته حقوق در شهر تهران است گفته است با شیرخان سلیمزاده اظهار تسلیت میکنم زیرا مقام دادستانی کل کاری سبک نیست و بسیار پرمسئولیت و پرخطر است و در این کار کمترین خطا میتواند شخص را ضامن بدبختی دیگران کند. شرح و بحث ها در این موضوع و در مطالب دیگری صفحه اینترنتی آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در این بحث ها شرکت کنید.
افروسیابی سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود با نظر و اندیشه های خوانندگان. شما هم فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید. بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شب ندیدم تو را ستاره ای شلوار در هوا ستاره ای ما در حساب ستاره های فضا در حساب ستاره های فضا می تو کردم خطا ستاره سهر آمد برا
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خورزاده و در دوشنبه من کیومرسی عطا بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. چین برنامه های امریکا را راجع به فروش اسلحه به تایوان مورد انتقاد قرار داد.
زنی در قزاقستان با نام تاتیانا نظروا از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر امور داخلی قزاقستان 1 میلیارد تنگه جبران تقاضا کرده است.
و رئیس جمهوری ازبکستان برنامه همکاری های نزدیکی کشورش با امریکا را به نوع اعلان کرده است. مجله خبری بامداد دوشنبه رادیوی آزادی رو میشنوید. چین برنامه های امریکا را راجع به فروش اسلحه به تایوان مورد انتقاد قرار داد و گفت چون این کار بر ضرر امنیت ملی چین تمام خواهد شد. چون این اظهارات باعث مباحثات نوی میان امریکا و چین شده است. روز جمعه وزارت دفاع امریکا گفت که یک برنامه 6.4 میلیارد دلاری فروش اسلحه به تایوان را به تصویب رسانده است و این اظهارات واکنش منفی پکین را به بار آورد.
پکین گفته سرگونه تماس نظامی و امنیتی را با واشنگتن متوقف خواهد کرد و بر ضد آن شرکت های امریکایی که با این زدوبند اسلحه امریکایی با تایوان همکاری خواهند داشت تحریم جاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را همکاری ما خرمان بقازاده گزارش کرده است.
روز یکشنبه پکین گفت که نیت امریکا برای فروش اسلحه به منطقه جدایی طلب تایوان میتواند به امنیت ملی چین تاثیر خرابی آور داشته باشد. در اظهارات وزیر امور خارجه چین که توسط تلویزیون محلی پخش شد، از امریکا دعوت میشود که به زودترین فرصت تصمیم خود را بازنگری کند. برنده تلویزیون دولتی چین از قول وزیر امور خارجه یانگ زیچی چنین اظهارات داد. او میگوید این عمل زشت ایالات متحده امریکا سازشنامه های چین را جدی پایمال میکند، به ویژه اعلامیه روز 17 آگوست را. ایالات متحده به طور دغلانه با امور داخلی چین مداخله کرده، امنیت ملی این کشور و تلاش های عظیم آن برای وحدت ملی را خلل دار میسازد. این اقدام ضد عهدهداری های ایالات متحده امریکا است که گفته است برای تحولات صلح‌آمیز این کشور مساعدت خواهد کرد. چین شدیدا مخالف این اقدام های امریکاست. وزیر خارجه یانگ زیچی تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا باید منفعت های کلیدی چین و نگرانی های اصلی آن را احترام کرده تصمیم اشتباهی گرفته اش را اید به فروش سلاح به تایوان بازنگری کند. به خاطر جلوگیری از خرابکاری بیشتر در روابط میان چین و آمریکا، واشنگتن باید از فروش سلاح به تایوان خودداری کند. لیجی چاشاو شوتای ووچی د صووو جدیدینگ تینجی دوی تای جونشو ایمن سونخوای جونمی گوانسی داجی. و این بود خلاصه اظهارات وزیر خارجه چین. آقای یانگ از مقام های بلندترین چینایی بود که معامله تجارتی امریکا و تایوان را با ارزش 6.4 میلیارد دلار محکوم کرد. بر طبق قانون آژانسی همکاری های دفاع امریکا روز جمعه کنگرس را در جریان گذاشت که برنامه نوی فروش اسلحه را تهیه کرده است. این یک بخش از برنامه است که هنوز از جانب ماموریت بوش وعده شده بود. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی باید در مهلت 30 روز در رابطه با این بسته تجارتی موقع خود را معین کنند و در صورت نبود مخالفت آن حتما قبول خواهد شد. بسته نو از فروش 60 چرخبال نظامی نو بلک هافک، 2 کشتی مینروب، 114 سیستم دفاع موشکی نو پتریوت، 12 موشکی گارپون، موشک های زمینی و همچنین دیگر فناوری های علاوگی عبارت است. با این بسته اما کشتی های زیر آبی و یا هواپیماهای جنگی نو F-16 طور تایپی درخواست کرده بود وارد نشده است. بعد پخش شدن این خبر پکین با خشم و ناراحتی زیاد واکنش نشان داده، از آمریکا طلب کرد که این تصمیم خود را بازنگری کند، وگرنه آن میتواند بر روابط میانی دو کشور هم در ساحه نظامی و هم در بخش‌های دیگر تاثیرگذار باشد. ولی در اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی از این نقشه‌های واشنگتن حمایت شده تاکید گردیده است که معامله نو تجارتی نظامی با تایوان به امنیت و ثبات منطقه روانه شده است. فیلیپ کرولی گفت: This is a clear demonstration of the commitment that this administration
این نمایشگری روشن عهده‌داری های ماموریت امریکاست که در صورت ضروری میتواند بر طبق قانون همکاری های تایوان آن را با سلاح های دفاعی تامین کند. و شما میدانید که این اقدام جوابگوی سیاست امریکا و چین بوده، بر پایه اعلامیه سه جانبه قانون روابط تایوان گرفته می شود که در نهایت به تحکیم امنیت و اعتدال در گلوگاه تایوان روانه شده است.
across the Taiwan Strait.
در همین حال مقامات تایوان از این نیت آمریکا استقبال کرده. پرزیدنت ما یینگ جو گفت که در صورت اجرای این سازشنامه تایوان خود را امن‌تر و بهتر حمایت شده احساس خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا که با تایوان در زمینه فروش اسلحه دفاعی یک عهدنامه امضا کرده است، تامین کننده اصلی سلاح به این جزیره محسوب می شود.
مباحثات میان چین و آمریکا پیرامون قرارداد فروش اسلحه آمریکایی به تایوان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مولمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مولمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. شهروند قزاقستان تاتیانا نظرو از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر امور داخلی قزاقستان 1 میلیارد تنگه جبران تقاضا کرده است. تاتیانا نظرو بر این عقیده است که در مرگ فرزندی 28 سالش در ازبکستان رئیس جمهوری این کشور و وزیر امور داخلی قزاقستان متهم میباشند.
مادر برای مرگ پسرش به دادگاه مراجعه کرده است و از دادگاه عدالت و داد خواسته است. در این باره گزارشی داریم از الماتا از همکارمان نصیب جانی امانی.
تاتیانا نظروف مادر راننده ایوان نظروف در حدود ازبکستان به هلاکت رسیده، عریضه دادخواهی خویش را به دادگاه ناحیه الگوی ولایت اکتیوبینس سپارید. او طلب دارد که اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر داخلی کشورش به مقدار 1 میلیارد تنگگی یعنی آن قریب 7 میلیون دلاری برای جبران رساندن ضرر معنوی بپردازند. این نکته را ایدا صادقوف وکیل رسمی تاتیانا نظروف هنگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی بیان نمود.
به
گفته آقای صادقوف، کشتی به جوابگیری جنایی کشیدن این دو منصبدار سبب ها دارد. نخست جسد ایوان نظروف راننده قزاقستانی در حدود ازبکستان پیدا شده است و در این حادثه این کشور جوابگر است. وزیر داخلی کشورش را تاتیانا نظروف با این متهم میکند که مسئولین وزارت برای پیدا کردن گناهکاران به هلاکت رسیدن پسرش کوشش نکردند. 26 فوریه سال 2009 کارمندان نهاد انتظامی ازبکستان افتوکلان قزاقستان را با 25 راننده در مرز کشورشان بازداشت کردند. این رانندگان با ماشین‌هایشان از شهرک بازای ناحیه شالکر برآمده با بیراهگی مرز قزاقستان و ازبکستان را عبور کردند. ازبکستان آنها را با آن مجرم دانست که رانندگان برای دزدی آهن‌پاره وارد این کشور شدند و دادگاه ازبکستان علیه آنها پرونده جنایی باز نمود. طبق فرضیه دیگر و گفته خود رانندگان، آنها هنگام بحران شدید راه را گم کردند و ناآگاهانه آنها به حدود ازبکستان وارد شدند و در آنجا مرزبان ازبکستان آنها را بازداشت کرده به شهر نوقس فرستادند. بعد چند ماه دادگاه آنها را به مدت‌های گوناگون از آزادی محروم کرد. سرنوشت یکی از آنها یعنی ایوان نظروف نامعلوم بود و وقتی صادر کردن حکم دادگاه دیگر رانندگان از هلاکت آن آگاه می شوند. وقتی به همسفران عکس ایوان را نشان می دهند او را آنها از لباسش می شناسند. آنها چنین می حسابند که ایوان را شدیداً لتوکوب کردند. وکیل رسمی تاتیانا نظروف نیز بر چنین نظر است. وی می گوید وقتی معاینه معاین می گردد که یک دو استخوان و یک دست جوان نیست. همچنین دندانهایش نبودند و استخوانهایش سوراخ شده بودند. از این خاطر آنها و مادر ایوان نظروف تاتیانا نظروف چنین می شمارند که جوان را بی‌رحمانه لتوکوب کرده به هلاکت رسانیدند. ولی کارمندان اداره داخلی ولایت اکتیوبینسک پرونده جنایی مربوط به کشته شدن ایوان نظروف را یکونی ماه نگذشته بستند. زیرا به گفته المات ایمانگلیف سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت اکتیوبینسک، هنگام بازپرسی متخصص او گفته است که چون جسد بعد 4 ماه پیدا شده بود آن پوسیده است و آنها سبب مرگ را معلوم کرده نتوانستند.
Какова причина и давность наступления смерти? Ответил, что определить причину смерти не представляется возможным.
Хангой моини жасад устухони латхурдии майтро пайдо мекунанд, вале коршносон чунин меҳсобанд ки он сабаби марг шуда наметавонад, зеро имкон дорад устухон қабл аз ин ҳодиса латхурда бошад. ولی ایدا صادقوف و مادر انور نظروف چنین میسوبند که هم جانب ازبکستان و هم کارمندان وزارت داخلی قزاقستان برای معین کردن سببهای به هلاکت رسیدن ایوان کوشش نکردند. از این خاطر تاتیانا نظروف و مادر ایوان نظروف آنها را متهم به کشتار پسرش میداند و عریضه دادخواهی خویش را در این رابطه روز 26 ژانویه به دادگاه سپارید. برای روشن کردن بعضی پهلوهای این حادثه به سفارت ازبکستان و وزارت داخلی قزاقستان زنگ زدیم، ولی در این جایها شخصان رسمی به سوالهای ما پاسخ میداده پیدا نشدند. به گفته ایدا صادق وکیل رسمی مدیر رانندگی به هلاکت رسیده ایوان نظرف، اگر تاتیانا نظرف در این مرافعه برنده شود و هم مبلغ حاصل شده را به خانه بچگان شهر الگا خواهد سپارید. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
مصیبت مادر قزاقستانی که از هلاکت پسرش در قلمرو ازبکستان بر ضد اسلام کریموف به دادگاه شکایت برده است. برنامه امان را با موضوع ازبکستان ادامه می دهیم. در حالی که 5 برنامه همکاری تاجیکستان با امریکا در حل قضیه افغانستان در کنفرانس بین المللی افغانستان در لندن مطرح شد، رئیس جمهوری ازبکستان برنامه همکاری های نزدیک کشورش با امریکا را به تصویب رساند. یک بخش این برنامه به همکاری های ازبکستان و امریکا به حل مشکل افغانستان اختصاص دارد.
کارشناسان این اقدام ازبکستان را یک نوع رقابت به برنامه های تاجیکستان و دور شدن از روسیه خواندند، ولی برخی کارشناسان به این نظرند که این برنامه ها تنها خصوصیت منطقوی دارند و به روابط ازبکستان و روسیه ارتباط نمیگیرند. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
مقامات ازبکستان در حال تلاش برای نزدیک شدن به امریکا را کردند که تاجیکستان و روسیه در همکاری با امریکا در حل مشکل افغانستان برنامه های مشخصی را پیشنهاد کردند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان پس از چند سال سردی در رابطه ازبکستان و امریکا برنامه همکاری با این کشور را تصویب کرد که بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، علم و فرهنگ را در بر دارد و یک بخش این برنامه همکاری ازبکستان با امریکا در حل مشکل افغانستان در رابطه با توسعه ترانزیت و اجرای برنامه‌های اقتصادی در افغانستان اختصاص دارد و قرار است در نیمه دوم سال جاری مشورت‌های سیاسی میان ازبکستان و آمریکا در تاشکند برگزار شود. این در حال است که مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و امریکا در 8 و 9 ماه آینده برگزار می شود. برخی از کارشناسان تلاش های نزدیک شوی ازبکستان به امریکا را یک نوع رقابت ازبکستان در اجرای برنامه های پیشنهادی تاجیکستان در حل مشکل افغانستان می دانند که می تواند روابط گسترده را میان تاجیکستان و امریکا تامین کند. عبدالنبی ستارزاده از مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان امکان چنین رقابت را رد نمی کند، ولی به گفته وی این اقدام ازبکستان بیشتر به خاطر سود اقتصادی به دست آوردن و به این وسیله دوباره نزدیک شدن به غرب است. پروفسور ستارزاده افزود:
گسترش و به تقویت این نرمیش و این گرمی در مناسبت ازبکستان و امریکا و توجهی قضیه افغانستان کرده است، گمان میکنم که این موقتی است.
ولی به قول برخی دیگری کارشناسان، ازبکستان تنها رقیب تاجیکستان در همکاری با امریکا در حل قضیه افغانستان نیست و روسیه نیز اجرای برنامه های اقتصادی در افغانستان را در کنفرانس لندن مطرح کرد و در این رقابت های منطقوی به نظر عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی مسائل ژئوپلیتیکی نیز مطرح است، اگرچه ازبکستان در حال حاضر تا جای متحدی روسیه است. اگر برنامه نزدیکشوی ازبکستان به امریکا از سوی کاخ سفید پذیرفته شود و ازبکستان دوباره به امریکا رو آورد، در آن صورت روسیه با برنامه های نزدیکشوی ازبکستان به امریکا مخالفت خواهد کرد و یا برعکس روسیه دوباره به تاجیکستان و اجرای برنامه های انرژی در این کشور رو خواهد آورد. عبدالغفار کمال گرمی در روابط ازبکستان و امریکا را انتظار ندارد. با گفته وی دیوار بی اعتمادی میان این دو کشور چنان بلند است که یک دیگر را نمی بینند و حالا از پس دیوار با یک دیگر گفتگو می کنند. جناب کمال در این باره افزود:
اگر چون می شود تاجیکستان می تواند این طرح را با روسیه عملی کند در افغانستان و یا حداقل از این سرده روابط میان تاشکند و مسکو که در آنده به وجود خواهد آمد، اگر این طرح اسلام کریموف موفق شود تاجیکستان به سود خود استفاده نماید.
این در حال است که در برنامه‌های همکاری ازبکستان با آمریکا در حل قضیه افغانستان مشابه برنامه‌های پیشنهادی تاجیکستان مسئله‌های گسترش ترانزیت، ساختمان راه ماشین و آهن و انتقال نیروی برق مطرح است. ولی به نظر کارشناسان آن نیروی برقی ارزان و فراوان که در آینده در زمینه اجرای برنامه‌ها تاجیکستان می‌تواند به افغانستان بدهد، ازبکستان این امکانیت را ندارد و آمریکا همچنین کشورهای غرب از جمله آلمان این را خوب احساس میکنند و آمادن در اجرای برنامه های انرژی تاجیکستان سهم گذارند. از جمله بانک تجدید و توزیع اوروپا در حال حاضر در احداث خط بلند شدت انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان سهم دارد که قرار است تا تابستان سال جاری ساختمان آن به پایان برسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرح شکل گرفتن روابط ازبکستان با روسیه بعد از به تصویب رسیدن برنامه نزدیک شوی ازبکستان با آمریکا از نگاه کارشناسان.
در انتظاری تویم ای عزیزترین، بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین، بیا که در هستی انتظاری تو امشب شراری ما برا ره بر زمین، بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آمد گشت منم جانم ای نور چشمم، بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آمد گشت منم جانم ای نور چشمم، بیا بیا.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم میشود.
سیمای هفته: موج نوی حمله به مطبوعات مستقل در تاجیکستان یا محدودیت آزادی بیان در این کشور.
در وادی زرافشان یک سازمان غیر دولتی با نام شورای جهانگردی تشکیل شد.
و خوانندگان نشریه قراتگین در وادی رشت اکنون یک صفحه این نشریه را با خط فارسی می خوانند. چی طور؟ ادامه برنامه. هفته که گذشت وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلان کرد که هفته‌نامه مستقل ملت را به دلیل نشر یک مطلب انتقادی درباره کار این وزارت به دادگاه کشانده، از این نشریه 1,000,000 سامانی جبران مالی خواسته است.
و بلافاصله بعد دنبال این خبر معلوم شد که قاضیان دادگاه عالی نیز برای نشر مطالب انتقادی از وکیل مدافع صالح جان جورایف و سه نشریه چاپ دوشنبه که انتقادات او را به چاپ داده است 5.5 میلیون سومانی، یعنی 1,250,000 دلار جبران طلب کردند. همکاری ما مرزا سلیم پور در نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته به همین مسئله پرداخته است.
سیمای هفته: پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
در پی قریب دو ماه زمستانی به طور غیر عادی گرم و آفتابی، در این هفته بالاخره آسمان دوشنبه را ابرهای تیره فرا گرفت و برف هم بارید و همین طرف در همین هفته مثل که یک الی دو سالی نسبتاً صاف و بی‌غبار برای مطبوعات مستقل تاجیکستان نیز سر آمد و این آسمان را هم اکنون ابرهای تیره پوشانده است. مقامات دولتی بر اساس سه دعوای ظاهراً علیحده دادگاهی از نشریه‌های مستقل برای نشر مطالبی به اعتقاد آنها بهتان‌آمیز نزدیک 7,000,000 سومانی، معادل بیش از 1.5 میلیون دلار جبران مالی خواستند. مبلغی که خارج از توان کلیه نشریه های چاپی تاجیکستان است، چی رسد به تنها ملت، پیکان یا فرج و آزادگان و ازیا پلیوس که در این بحث های دادگاهی نقش جانب جوابگر را اجرا می کنند. عدالت میرزا مؤسس هفتوار ملت که وزارت کشاورزی برای نشر یک مطلب انتقادی از این نشریه مستقل 1,000,000 سومانی جبران تقاضا کرده است، با اشاره به معرکه های مهم چون انتخابات و نیروگاه راغون می گوید این کشمکش ها کاری دست گروه های فرصت طلبی در داخل است که تنها نتیجهش ریختن آبروی دولت تاجیکستان خواهد بود.
همچنین برنامه های را ترزندی دارند. این نفرهای که یک نام سوقت به ملت را در برنامه شد بیاده برند، یک نام سوقت حتی بازی کردن به آبروی دولت در آستانه حساسیت هایی که روی دولت تاجیکستان امروز قرار دارند، به مثل مثلا انتخابات و مناسبت های کشورهای بالا با تاجیکستان میدونند.
قضیه وزارت کشاورزی با ملت تازه به دادگاه رسید، ولی هفتنامه دیگری مستقل پیکان بحثش با اوژانسی تاجیک استاندارد را اخیرا در سطح دادگاه شهر دوشنبه نیز باخت و باز هم موظف شد که به این اداره دولتی 300 هزار سومانی جریمه بپردازد. جامعه طالب سردبیر پیکان این چند قضیه اخیر دادگاهی علیه مطبوعات مستقل را حلقه های یک زنجیر فشار خوانده می گوید در پیشروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان صورت دادن این همه بهوده نیست.
از بسیار واجهی که ما خوارده گیر بودیم تنها یک کتایی اون موضوعی اعتبار قرار گیرد که اون هم داروی شان شرف نبودنی اجنسی تاجیکستاندارد است. از اون شهادت میگوید که یک نفر فشار بر روزنامه های آزاد مستقل آغاز افتاده شده است. با فکر من این همه اساسش به انتخابات وابسته است که روزنامه های مستقل تا اندازه کوشیده ایستادند که رسمانند درباره ماهیت همه انتخابات بازی های قضی پردگی را آشکار شدند.
تاجیکستان در آستانه انتخابات قبلی پارلمانیش نیز شاهد یک موج بزرگ و طولانی فشار بالای مطبوعات مستقل شده بود که از بستن نشریه های مستقل روز نو، آدم و عالم و نیروی سخن آغاز گرفته در سال 2005 با یک سال حکم زندان جامعه طالب سردبیر کنونی هفتوار پیکان گویا ختم شد. اون موج حمله به مطبوعات مستقل نیز در پی یک مدتی آزادی نسبی صورت گرفت که در اوایل سالهای 2000 مشاهده می شد. دعواهای اخیر دادگاهی میان مقامات ادارات دولتی و نشریه های مستقل نیز در پی یک الی دو ساله در انتخابی موضوع و انتقاد عملکردهای مقامات نسبتاً آزادتر و برهنه‌گشودن مطبوعات صورت می‌گیرد. به نظر برخی تحلیلگران این آزادی نسبی نتیجه یک نوع معامله نانوشته میان دولت و مطبوعات مستقل هم بود که بر اساس آن در عوض پشتیبانی این نشریه‌ها از موضع‌گیری‌های دوشنبه در بحث‌های منطقوی از جمله بر سر مسائل آب و انرژی دولت به نوبه خود آزادی بیشتری را برای مطبوعات قائل شد. اما این سه قضیه آخر آیا به معنی پایمال شدن آن معامله نیست؟ رجب میرزا خبرنگار شناخته و مؤسس روزی نو از پرخواننده ترین نشریه های تاجیکی اوایل عصر حالی که هنوز در سال 2003 در همان موج اول فشار به مطبوعات بسته شد میگوید نشریه های تاجیکستان با توجه به سرنوشت تلخ روزنامه های در موج اول بسته شده به صورت عموم کوشش میکردند به اصطلاح از حد نگذرند تا دیگر باره خشم مقامات را بر ننگیزند. ولی میافزاید رجب میرزا به خصوص طی چند ماه اخیر مطبوعات خیلی از خطوط سرخ را گذشت و دست به مسائل داغ‌تر زد که مقامات را اکنون ناچار به چنین واکنش ها کرده است.
مطبوعات فهمیده یا فهمیده به موضوع های دخل نمود که اصلا حکومت انتظار نداشت که تا این درجه این بحثایی که تا این زمان زیری پرده بودن آمالی و مطبوعاتی می شوند. مثال مشخص آن همون بحثایی است که امروز سری قضیه با نام اسارگی ها با وجود آمده است و در جریان تحقیق این پرونده علاوه بحث های هم صورت گرفتن که تو مقامداران خیلی بالابرند تاجیکستان یعنی رفته میرسند. در پیشروی انتخابات شاید حکومت نمیخواهد که باعث نکوهش سازمان های بین المللی قرار بگیرد. از جانب دیگر برای رسانه های مستقل که یک حد معین گذاشته بودند فکر میکنم یک هشدار ضرور بود.
این سه دعوای پرهزینه دادگاهی که مثل سه سطل آبی سرد به سر نشریه های مستقل چاپی دوشنبه ریخت با باور نوردین قرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میتواند با مفلس شدن این هفته نامه ها تمام شود.
در صورت بررسی کردن این قضیه در مقامات سودی من مطمئن نیستم که این قضیه ها به طور خالصانه بررسی کردند و توان ضرر با چنین حجمی کلان با مفلس شدن وسایل اخباری و نشریه ها آورده می رسند که در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان لکنت وارد میکنند.
اما رجب میرزا میگوید دوشنبه فعلا در شرایط قرار ندارد که به مطبوعات مستقلش وارد اختلاف جدی و دوامدار شود و این بحث‌های دادگاهی مقامات با نشریه‌ها هم غالبا به مجرد فرو نشستن کارزار انتخابات پارلمانی فروکش خواهد کرد.
امروز تاجیکستان میخواد با جهان غرب پیوند بیشتر داشته باشد. فکر نمیکنم که در پیشوری معرکه مهمی سیاسی که به حد خاموش سرد صورت میگیرد باز تنها بحث سر این که فشار و تعلیف برای رسانه های مستقل صورت گیرد. اما حکومت با یک تیر دو نشان میزند. از یک جانب بحثایی را که نمیخواد مطبوعاتی کند از اونها پیشگیری میکند و از جانب دیگر چیزی هم رخ میدهد تنها این از مطبوعات در عرفه انتخابات یک قدر هشدار میدهد که نباید چینک های معینه.
اما در حال حاضر هر کدام از جانب های این سه بحث دادگاهی معتقد است که حق به جانبی اوست. حق برابر به تقریبا 1.5 میلیون دلار که مقامات و ادارات دولتی به گفته خودی آنها تحقیر دیده میخواهند از رسانه های مستقل به صورت اکثر تهی جیب بستانند. با باور تحلیلگران آسمان مطبوعات مستقل تاجیک در پس منظر این سه بحث هنوز مدت چند دیگر همین گونه گرفته و پر ابر باقی خواهد ماند، دست کم تا یک ماه دیگر که انتخابات هم گذرد.
موج نوی حمله به مطبوعات مستقل یا رسیدگی های دادگاهی در تاجیکستان.
در وادی زرافشان یک سازمان غیر دولتی با نام شورای جهانگردی تشکیل شد. اتحادیه اروپا و اگرواکس آلمان به این شورا کمک مالی میکنند. وادی زرافشان یکی از منطقه های سیاحی در تاجیکستان به شمار میرود، ولی بعد از فروپاشی شوروی پیشین و تشنج وضعیت امنیتی در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان، بلافاصله سیاحان خارجی از سیر و سیاحت در این منطقه دست کشیدند.
در این باره گزارش داریم از شاهینی رفشان، خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکند.
در شهر پنجکن شورای جهانگردی تأسیس و به فعالیت شروع نموده است. برنامه های سازمان مذکور در همکاری با سازمان بین المللی اگراکسی آلمان و دستگیری مالی اتحاد اروپا در سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مچاه، عینی و پنجکن عملی خواهند شد. منوچهر بقایف سروری سازمان ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت این نهاد نو تأسیس جمعیتی بوده شورای زرافشان آید به جهانگردی نام دارد و هدف اساسی آن افسود او رشد ساحه جهانگردی در وادی زرافشان در همکاری با شرکت های که در منطقه عمل میکنند، آماده نمودن متخصصان آید به توریسم و معرفی هرچی بیشتری منطقه و جهانیان بوده است.
مقصد اساسی شروع این اشروی توریسم، رشد توریسم در وادی زرافشان توسط عمل نمودن لایحه و برنامه های گوناگون روی رشد توریسم و همزمان حفظ نمودن ارزش های فرهنگی و طبیعی کوههای وادی زرافشان باشد.
جناب بقایف همچنین افزود که یکی دیگر از اهداف شورا براه ماندن مارکتینگ خدمات سیاحی و جهانگردی در وادی زرافشان بوده است. با این مقصد گفت او همکاری های متقابل را در حال حاضر با مرکز اروپایی اکو و اگروتوریسم هلندیا براه ماندند. نصرالدین نظام و سرور شرکت سیاحی زرمیش در پنجکن شورای مذکور را برای منطقه خیلی مفید شمریده گفت تا زمان تاسیس شورای جهانگردی اگرچه در وادی زرافشان بیش از 10 شرکت های سیاحی موجود بودند، ولی راجع به سمت های فعالیت آنها شرکت های جهانگردی و سیاحی خارجی چندان معلومات مفصل نداشتند و از این لحاظ گفت او تشریف جهانگردان نسبت به دوره شوروی و منطقه خیلی کاهش یافته بوده است. تأسیس این شورا گفت او به رشد توریسم جهانی و معرفی منطقه مساعدت نموده، کار شرکت ها را خیلی فعال خواهد نمود.
امید ما از این شورا مقصد اساسی ما همین است که اقلا به درجه ترقیات سیاحی دوره شوروی و اقلا رسیم، چون که امروز تعداد سیاحانی که به وادی زرافشان میآیند نسبت سیاحانی که در زمان شروع می آمدن ده ها مراتب پس می باشد. ما اگر این را در مقایسه با همسایه های ما ببینیم که در این دوره وای ها توانستن که سیر و سیاحت های خود را خیلی به طور وسیع براه مانند ستان که نسبت تاجیکستان در سال شروع خیلی کمتر سیاح ها می رفتن از در زمان حاضر قریب 10 مراتب از ما زیادتر.
و گفته آقای نظاموف در زمان شوروی در یک سال حدود 30,000 نفر سیاحان و جهانگردان به شهر باستانی پنجکن و وادی زرافشان تشریف آورده، پس از تماشای منظره های ناتکرار و یادگاری های تاریخی و دستاورد های بی‌نظیر هفریاتشناسان با تأثیرات نیک به وطن برمیگشتند. اما افسود او با علت بسته شدن سرحدها، جاری شدن نظام روادی و چندین علت های دیگر شمار سیاحان بعد پاشخوری شوروی و منطقه 10 مراتبه کاهش یافته، سالانه تا به 3,000 رسیده است. در همین حال منوچهر بقایف سروری شورای جهانگردی نو تأسیس گفت شورا قصد دارد منطقه زرافشان را از لحاظ جهانگردی پیوسته با کشورهای خارج و جهانگردان به واسطه سامانه های اینترنت امنیتی و شرکت در مارکتینگ و نمایشگاه های بین المللی توریستی معرفی و با این وسط خارجیان را هرچی بیشتر جلب و شمار سیاحان را زیاد نمایند. با این مقصد گفت او آنها تصمیم گرفتند شرکت گروهی نمایندگان شورا را بهر معرفی منطقه در نمایشگاه های بین المللی جهانگردی که سال روان در آلمان و لندن برگزار می شود فراهم آورند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
ضمن شنونده های عزیز، اگر شما هم از وادی زرافشان یا اثر دیگر نقاط تاجیکستان و جهان به حیث جهانگرد دیدن کنید و منظره و چهره های زیبا را عکاسی کنید، لطفا بر رادیو آزادی تاثیرات خود را بگید و عکس های خود را بفرستید.
سامانه رادیو آزادی برای غالبان سه جایزه تاسیس داده است. جایزه اول دستگاه عکاسی دارای 12 مگاپیکسل، جایزه دوم تلفن همراه یا موبایل با دستگاه عکاسی، جایزه سوم دستگاه پخش دیسک های دی وی دی.
همین خیل استید نجون بید یک اکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه‌ها برای بهترین عکس‌ها.
در ناحیه رشت نشریه قراتگین چاپی صفحه را به خط عربی یا فارسی آغاز کرد. در این صفحه مطالب به خط فارسی به خوانندگان پیشکش می شود. تحلیلگران محلی می گویند که چاپی این صفحه به ساکنان منطقه برای آموزش خط فارسی کمک خواهد کرد.
این در حالی است که در قانون زبان دولتی تاجیکستان نیز گذاری مرحله به مرحله از خط سیرلیک به خط فارسی در این کشور اشاره شده است. حالا ببینیم همکار ما محمود شادی در وادی رشت درباره صفحه فارسی نشریه قراتگین چی میگوید.
هفتنامه قراتگین نشریه مقامات محلی ناحیه جیرگتول از این به بعد یک صفحه خود را با حروف نیاکان چاپ خواهد کرد. چون این یک اقدام برای اولین بار در این منطقه صورت میگیرد. دلیر سفروف سردبیر هفتنامه قراتگین در صحافت این نشریه با الفبای نیاگان روی چاپ آمدن مطالب را روند در خودشناسی ملی و تطبیق قانون زبان دولتی در جیرگتول که قسمت بیشتر اهالی آن را قرقی زبان ها تشکیل میدهند معنی داد. نموده گفت
مقصد از این در اون است که هم طبق قانون در برای زبان دولتی برای تطبیق نمودن و جانب نمودن الفبای نیاگان در بین کارمندان و من چخیلی که همه ما میدونیم بهترین اثرها و بهترین شوی که از نیاگان ما موندن، از گذشتگان ما موندن، همه اینها با حروف فارسی هستند. بیشتر در آن مطالبی پند اخلاقی چوب می شود.
سردبیری هفتنامه قراتگین همچنین بر آن تاکید داشت با این حروف بیشتر مطالب فرهنگی و نمونه ها از آثار گذشتگان را روی چوب خواهند آورد. و در همین حال نوردین صدرالدین آموزگار در یکی از مکاتب رشت از چنین یک اقدام استقبال نموده میگوید سالهای اخیر تعداد ساعت های درسی از فن الفبای نیاکان در مکاتب کم کرده شدند و گفته او در روزنامه و مجله ها جا دادن حروف نیاکان برای آموزش هرچی بیشتر این خط مساعدت خواهد کرد.
که در اونجا یک مثلا مردم زندگی میکنن که آنها باوریز دو زبانن. متاسفانه در سال الفبای نیاکان ساعتاشو در مکتب ها بسیار کمتر یک ساعت شده سازی. مثلا ما درس میگم یک ساعت هست و بسیار این یک اقدام نجیبه هست که باور کنند شایسته دستگیری است. این یک آرزو آمال چند عصرینه هم گویه میشود که توجیکان است. ما به همون خط خود مو با قرابت و نزدیک شویم و با تاریخ و تمدن مو با از نزدیکتر شناس شویم.
مورد تذکر است هفتنامه قراتگین در منطقه رشت یگانه نشریه است که در صحافت خود با سه زبان تاجیکی، قرقیزی و روسی مطالب چاپ میکند. با گفته دلیر سفروف نشریه در برابر مقامات محلی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دسترسی کاغذ و تجهیزات پشتیبانی مالی دیده است. هیئت ایجادی این نشریه میگویند قراتگین با تعداد 2000 نسخه روی چاپ آمده در نواحی رودکی، یاون و حصار که آنجا قرقیز تباران نیز به سر میبرند و همچنین در جمهوری همسایه قرقیزستان برای تاجیکان و قرقیزهای برون مرزی پهن میشود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
چاپ صفحه فارسی در نشریه قراتگین در ناحیه رشت.
و شنوندگان گرامی، بدین طریق ما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.